صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. بحث راجع به سعادت و شقاوت بود. گفته شد سعادت و شقاوت اینها دو صفت ذاتی برای انسان نیستند و این دو صفت اختیاری و اکتسابی هستند برای انسان و تحصیل این دو صفت برای انسان اختیاری است. می تواند انسان سعادت را برای خودش تحصیل کند و می تواند شقاوت را. گفته شد سعادت و شقاوت دو صفتی هستند که عارض انسان می شوند و مسبب هستند از ایمان و عمل صالح در باب سعادت و کفر و عصیان در باب شقاوت. بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم در بحثمون در جلسه گذشته که هر کس با انتخاب خودش ایمان و عمل صالح را انتخاب کند، یعنی ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بدهد، ثمره‌اش سعادت اوست با معنا که گفته شد. و هر کس که زلالت و کفر را انتخاب کند و اعمال زشت را مرتکب شود و عصیان کند، نتیجهش شقاوت است. بنابراین انسان می تواند خود را سعادتمند و خوشبخت کند به اون معنا. انسان می تواند خودش را شقی و بدبخت کند و اهل هلاکت شود. حتی بعد شاید برسیم در مباحث آینده که نسبت به دیگران هم اینطور است که انسان می تواند اثرگذاری داشته باشد نسبت به سعادتمندی دیگران و همچنین نسبت به شقاوتمندی اونها، به این معنا که اون مبادی را که سعادت ساز است برای یک انسان شخص تمهید بکند یا مبادی که شقاوت ساز است. به تعبیر دیگر در باب ایمان بحث هدایت است، هدایت کند شخص را به سوی صراط مستقیم یا او را منحرف کند از اون صراط مستقیم. لذا می تواند انسان در این رابطه اثرگذار باشد. اینی که عرض کردم البته مختصری اشارتم بود، شاید بعد عرض کردم برسیم به این معنا که نقش تربیت نسبت به سعادتمندی افراد، نقش تعلیم نسبت به سعادتمندی افراد نقشی بسیار والاست. اونجایی را که تمهید مقدمات سعادت باشد. و همچنین نسبت به عکس که میتواند انسان نعوذ بالله از نظر تعلیم و تربیت کس یا کسانی را منحرف کند و به وادی شقاوت بکشد. این هست. که این در باب هدایت مطرح است، در باب تعلیم و تربیت مطرح است و میخوام نتیجه گیری کنم در اینجا با این است که انسان فکر نکند که من نمیتوانم نقشی در سعادتمندی فرض کنید دوستم، فرزندم، همسرم، امثال اینها داشته باشم. نیستید. حالا عرض کردم بعد ما وارد میشیم. این که عرض کردم که اختیاری است، تحصیلی است، اکتسابی است سعادت و شقاوت، این را انسان به خوبی میتواند از آیات و روایاتی را که وارد شده است در باب تحریص و ترغیب انسانها به ایمان آوردن و عمل صالح کردن، از اونها میتونه انسان به دست بیاره. و همچنین آیات و روایاتی را که وارد شده است در تحذیر و برحذر داشتن انسانها از کفر و عصیان، ما هر دور داریم. اوامر و نواهی الهی خود گویای این معناست. چطور؟ و این است که اگر نقش ندارد ایمان و عمل صالح که شخص را سعادتمند کند، بیهوده است او را دعوت کنید به ایمان و عمل صالح. لغو است. این بحث علمی است. اگر بدانم این شخص قابل اصلاح نیست، محال است، همین است که هست، بعد بیام من بهش هی بگم بین کار کن، اون کار کن تا خوب بشی، چه چه چه، خب مسخره است. اگر زمینه ای برای سعادتمندی او نباشد معنا ندارد. و همچنین عکسش، بازداشتن شخص از این حراف های عقیدتی و عملی، اگر بی اثر باشد نسبت به سعادتمندی یعنی خوشبختی و بدبختی او، بخوام خوشبختش کنم میگم نکنه کنم، این لغو است. نعوذ بالله. خداوند و اولیاء خدا، انبیا که از ناحیه خداوند آمدند و ترغیب و تحریص میکنند، امر میکنند به ایمان و عمل صالح و از طرفی نهی میکنند از انحراف و ضلالت و گمراهی و عصیان، نعوذ بالله، دارن کار لغو میکنند. یه مختصر انسان فکر کنه میبینه آقا این حرفا تمام نیست. معلوم میشود که سعادت و شقاوت دو امر و صفتی هستند که برای هر یک از انسانها امکان پذیرند. و قابل تحصیلند، اکتسابی هستند. هر کس میتواند خودش را سعادتمند کند یا شقاوتمند. میتونه. دست خودش. این برنامه‌های کرایه شده برای تحصیل است. تحصیل سعادت است و اجتناب از شقاوت است. در یه روایتی است از علی علیه السلام، دارد از سعید: من خاف العقاب فآمن. شخصی که سعادتمند است کسی که بیم از عقاب، مسئله معاد را مطرح می‌فرماید، فآمن، ایمان بیاورد، همون بعد درونیش هست، عقلانیش هست، یعنی سعادت عقلانی که در جلسات گذشته گفتم. خب و رج ثواب، امید ثواب داشته باشد، فاحسن. پس عمل نیک انجام بدهد. ایمان و عمل است که سعید ساز است، سعادت آور است. بین اختیاری است. حتی اگر کسی دقت کند در روایاتی که در باب سعادت و شقاوت وارد شده، می‌بیند به این که تحذیر میکنن که محلی که ازش شقاوت بلند میشود، یعنی جاهایی را که عمل زشت درش انجام میشه، جاهایی را که انحراف عقیدتی میآورد، پرهیز کن. ببین به کجا رسیده کار. از اینا چی میفهم آدم؟ میفهم بس ذاتی نیست. در یه روایت دارد: اجعل کل همک و سعیک للخلاص من محل شقاء، که یه معناش اینه تمام قصد و کوششت رو در این قرار بده که خلاص کنی خودت رو از محل شقاوت. والعقاب، یکیش اینه، یکی نه، محل شقا و العقاب یعنی جهنم. اگر ذاتی باشه بگه خب دست خودم که نیست. اجعل چی؟ کل همه که و سعی که. آقا چیزی که در اختیارم نیست، آقا چرا زور میگی به من؟ روایت از علی علیه السلام، خوب دقت کنید. اگر محل شقا جهنم باشه، اگر اون تعبیر که اول کردم محل معصیت در دنیا باشه که شقاوت است، و نجات من مقام البلا والعذاب، اینا نیست. خوب دقت کنید من اینا رو که میگم، برای اینه یه سنخ حرفایی زده میشه، اینا حساب نشده است. بنابراین ایمان و عمل صالح است که انسان را سعادتمند میکند، و کفر و زلالت و گمراهی و عصیان و عمل زشت است که انسان را شقاوتمند. در اینجا چون ابتدا بحث من عرض کردم، نمیخوام وارد یه سق مسائل معقولی بشم و فلسفی پیچیده، ولی گفتم اشارتاً در یه سطح پایین بعضی امورش رو عرض میکنم که یه مطلبش این بود. مطلب دیگری که زیاد به گوشهای کسانی که فرض کنید اهل مطالعه خورده، اون رو در یه سطح بسیار ساده میخوام ترک کنم، رد شم و مباحث ما چیز دیگری است، بود اخلاقی دارد. قبل از آنی که وارد شم در طرح و معنا، یه مثالی رو عرض میکنم و بعد وارد میشم و روایتشم میخونم. اگر کسی مدرسه‌ای تأسیس کند و در اون مدرسه شاگردانی را بپذیرد، بعد این شخصی که مؤسس است و شاگردان را میپذیرد، برنامه تعلیم و تربیتی مساوی برای همه آنها قرار بدهد. از نظر معلم ها، خوب دقت کنید، آموزش ها، همه. بعد این مؤسس چه بسا قبل از تأسیس بداند که بعضی از این بچه‌هایی که میان تو این مدرسه بازی گوشی میکنه، و اینها از نظر بعد علمی فاقدند و از نظر تربیتی ناقصند. اینو میدونم، بعضیشون اینجوری میشه. من حالا گفتم قبل از ورود در مدرسه، حالا بگو بعدش، فرق نمیکنه. اینو میدونه، تو اینا یه عدهشون اینجوریست. حالا در اینجا من سه تا سوال مطرح میکنم. اول، آیا علم این مؤسس به این که بعضی از این شاگردان درس نمیخوانند و خلاف میکنند، او علت می شود برای بی سوادی اونها؟ آره، چون من می دونستم که این مدرسه رو که تأسیس کردم بعضی از این شاگرداش درس نمی خونن، علم من سبب شده که او درس نخونه. کسی بیدونی هم جرف بزنه، خب میخندن این رو. این به سوء انتخاب و اختیار خودش درس نخوام، دنبال بازی گوشی رفت، چه ربطی دارد به علم مؤسس؟ ها؟ بچه سرگرم بازی شد، دلش نخواست، چه ارتباط دارد به علم؟ دو، آیا تأسیس این مدرسه برای بازی گوشی می شود؟ چون او علم داشته مؤسسش که بعضی از این شاگردا بازی گوشی میکنن،
آره
نه بیچاره مؤسس میخواسته همه اینها دانشمندی متعهد مسئول توجه کردن چه از کردن چه معلمین خوب فرستاده مربیای خوب گذاشته واسه شون معناش این نیست که مؤسس تأسیس این مدرسه را که کرده است برای چیه؟ برای بازیگوشی بچه ها بود خلافکاری بود و اون مسئله خود خلافکاری هاست حالا میگم و اون ایست که معناش این است پذیرش این شاگرد در این مدرسه ورود او در این مدرسه برای خلافکاری بوده نه تأسیس مدرسه خوب دقت کنید اینی که این رو آوردم در این مدرسه برای خلافکاری آوردمش معنیش اینه یا نه و باز میخندن تأسیس کرده مدرسه رو الان نمیگیم تحسیص واسه خلافکاری کرده اینو که آورده برای خلافکاری آورده تش ظاهرن همه اینها جواباش روشنه من این در یه سطح پایین مطرح کردم خدمت تو عرض شود که گاهی تحت عنوان روایاتی مسئله سعادت و شقاوت رو مطرح میکنم حالا روایت رو میخونم جوابش رو از روایت میدم روایت از پیغمبر اکرم نقل شده این و حالا من اون روایتی که ابن ابی عمیر است نقل میکند میگوید قال سألت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام میگوید من از امام هفتم صلوات الله علیه ابن ابی عمر مرد مولای ابن ابی عمر که میشناسیش میگه من ازش از حضرت پرسیدم ان معنا قول رسول الله صلی الله علیه و آله سلام از فرمایش پیغمبر اکرم سوال کردم که الشقی من شقا فی بطن امه و سعید من سعد فی بطن امه که پیغمبری همچی جمله ای رو فرموده است که شقی کسی است که شقی بود در شکم مادرش و سعید هم کسی که سعید بود در شکم مادرش فقال علیه السلام خوب دقت کنه از این خب یه دستو استفاده کردم حضرت در جواب فرمود الشقی من علم الله تعالی و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال الاشقیا و السعید من علم الله تعالی و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال السعدا چقدر زیبا فهمیدن معناش اینه که شقی یعنی اون کسی که خدا میداند که این اعمال بد انجام میده و سعید اون کسی است که خدا میداند این اعمال خوب انجام میده خوب دقت کن معلوم میشه عمل است که سعادت ساز است و چی شقاوت ساز خوب دقت کن هم بحثی که من در گذشته گفتم اما خدا میدونه که کی عمل خوب انجام میده کی بد انجام میده. معناش این است که چون خدا میدونه من نعوذ بالله عمل بد انجام میدم، پس بنابراین خدا بنده را شقی کرده است. چون جناب دبیر میداند این بچه آخر سال رد میشه، علم او موجب شده که این بچه رد بشه. نعوذ بالله. خب خیلی نفهمیست اینجوری حرف بزنه. این نیست. چون مؤسسه این مدرسه میداند به اینکه بعضی از این شاگردها چیان بازیگوشی میکنن، درس نمیخونن، سبب بی سوادی اونها رد شدن اینا علم این آقاست. حرف شد. چقدر زیبا موسی بن جعفر صلوات الله علیه جواب بده. خدا میدونه، اما معنیش این نیست که چی سلب اختیار از این شده است. نه، این میدونم که اینو مثل این میمونه که فرض کنی اینجا چند تا چیز هستش، دوستم میدونم سلیقش چیه، توجه کردی جلس کردم، میدونم چی انتخاب میکنه، میگم فلان بیاد این انتخاب میکنه، میاد میگم آقا جون انتخاب کن، دست شمرون برداره. حالا چون من میدونستم علم من مؤثر بود در اینکه این برداره، نه سلیقه خودشه. بعد دارد ابن ابی عمر عرض میکنه قلت له فما معنا قوله اعملو فکلون میسرون لما خلق له. معنی این حرف یعنی چی؟ که برید انجام بدید، یعنی قول پیغمبر اکرم هست، دارد حضرت فرمودن که نمیخوام من وارد اون روایت بشن که اینو فرمودند و عمر یه اشکالی کرد و نفهمید و بعد حضرت دو مرتبه جواب دادن، وارد اون جهات نمیخوام بشم. دارد به این که پس این حرف چیه که پیغمبر فرمودن به این که برید عمل کنید، برید دنبال عمل و هر کدامتون هم براتون میسر است. عمل کردن نسبت به اون چرا که خلق شدید براش. این یعنی چی؟ فقال ان الله عز وجل خلق الجن والانس ليعبدوه. خوب دقت کن بابا، مؤسس این عالم خلقت همه رو که خلق کرد وارد کرد در این مدرسه، برای این آورد که همشون چیکار کنن؟ درس بخونن، تربیت بشن. ولم یخلقهم لیعصوه. اینا رو وارد نکرد، استرسی نکرد برای اینکه اینا بشینن بازیگوشی بکنن که. و ذالک قوله عز وجل و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. همون معنای آیه شریف است. ما جن و انس رو خلق نکردیم که برای عبادت. ما تأسیس این مدرسه نکردیم برای خاطر چی؟ برای تعلیم و تربیت. ما واسه این بوده، نه واسه بازی گوشی. اینا خودشون دارن انتخاب میکنن. فیسر کلن لما چی خلق له یا خلق. واسه همه شونم چیه؟ راه رو هموار کرد واسه اون چی خلق شدم. یعنی اینطور نیست برای کافر، خب دقت بکنید، برای کافر معلم نگذاشته باشد، برای مؤمن گذاشته باشد. او همه بچه ها رو که آوردیم برای این آوردیم درس بخونن تربیت بشن، واسه همه شونم به طور مساوی معلم گذاشتیم مربی. انبیا که آمدن اختصاص به گروهی دون گروه چه نداشتن اینا که شرایط که آمدند اختصاص به گروه دون گروه نبود، وسیله تحصیلی و سعادت رو برای همه شون ما فراهم کردیم، اون دست ما قرض از خلقت چه بود؟ سعادتمندی. این و بس سوال چه بسه ما همه مهیا کردیم. حالا خوب دقت کنی جا دارد، دارد حضرت فرمود فالویل لمن استحب العوم علی الهدى. خوب دقت کنی، وای بر اون کسی که دوست بدارد کوری را بر هدایت، یعنی خودشه. کور دلی را بر هدایت، ویل لمن استحب. اینا همش اینه، در اختیار من و شما. چی گناهمون رو نعوذ بالله میخوام گردن خدا بیندازیم؟ خودمون شقاوت را انتخاب میکنیم، راه شقاوت. بزن بچه هست بگه بله اول سال معلم به من گفت این وضعی که تو داری مردودی، یا اگه او نگفته بود من رد میشدم. ای بابا ای بابا، من گردنی میخوادی. همه در اختیار من و شماست، همش در می توانیم راه سعادت را انتخاب بکنیم و سعادت من بشیم و نعوذ بالله راه شقاوت را. علم حق تعالی شاید جا خودش بود، امکان سعادت و شقاوت نسبت به هر انسانی. حالا نخواستم من وارد بحثای پیچیده گفتم فلسفی بشم، خیلی سطح پایی خواستم مطرح بکنم که رد نشده باشم. خب میرسد یه مسئله که میتونیم دو جور این رو مطرح کنیم در اینجا. یک، عواملی را که می توانند در این دنیا مؤثر باشند برای انسان نسبت به پیمودنش راه سعادت یا شقاوت را. گاهی میشه تحت این عنوان مطرح کنیم. دو، و این است که ما خیلی به گوشمون خورده است این معنا، تو روایات هم داریم، سعادت دنیوی و سعادت اخروی. آیا اینها از یکدیگر تفکیک پذیرند؟ ما دو جور سعادت داریم. یه سعادت، سعادت دنیویه است، یکی سعادت اخرویه. که سعادت دنیویه عبارت از این باشد که مسائل فرض کنید معیشتی زندگی در این عالم بر وفق مراد باشد، یه سعادت اخروی هم داریم، معناش اونیست که در بعد معنوی هم انسان فرض کنید اهل ایمان و عمل صالح باشه. اینه یا نه سعادت دنیوی از سعادت اخروی جدا نیست، اینها با هم یک رابطه تنگاتنگ دارند. خب اینجور که مطرح کردیم، این بحث به این نفع با سبک اول دیگه کمال به اصطلاح سازگاری رو پیدا می کند، به این معنا که دنیا و مسائل دنیویه می توانند نقش سعادتمندی برای یک انسان در بعد معنوی داشته باشند. یه وقتی من حالا در یکی از مباحثم یادم نیست بحث کردیم، در اونجا عرض کردم دنیا را دو جور میشه لحاظ کرد. یه وقت لحاظ استقلالی میکند آدم و هدف قرار میده. دنیا اگر هدف باشد هیچ نقش سعادتمندی برای یک انسان در این مکتب الهی یعنی معارف اسلامی ندارد. بلکه عکس، منشأ شقاوت است. مالش باشد، همسرش باشد، فرزندش باشد، پدر، پسر، ریاست، هر چه حساب بکن، شقاوت آفرین است که بعد میرسیم ما چه بسا روایت جمعه. اما اگر دنیا با لحاظ عالی نه استقلالی لحاظ بشه، یعنی در نظر گرفته بشه، وسیله، بهترین نقش را برای سعادت بندی انسان دارد. از دنیا مزرعت الاخر، تعبیرات گوناگون در نهج البلاغه وقتی کسی که ذم میکند دنیا را، جملات علی علیه السلام بسیار است، دارد حضرت فرمود ان الدنیا دار و صدق لمن صدقها و متجر اولیائه و متجر اولیاء الله اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوا فیها الجنه. نه اینجا ما به تحصیل سعادت بیکنیم با همین دنیا. اونجاست که میتواند یک پدر نسبت به پسر نقش چی؟ نقش ابزار سعادتی رو داشته.
یک همسر نسبت به همسر دیگرش، زن نسبت به شوهرش. شوهر نسبت به زن. که اینها جزء ابزارهایی باشند که دیگری را سعادت مندش بکنند. ما در روایات داریم، روایت در وسائل در ابواب نکاح در اونجا دارد، روایت از امام صادق صلوات الله علیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من سعادت المرء الزوجه الصالح. خوب دقت کن، یکی از سعادتمندی های مردی همسر چی؟ شایسته داشته باشه، صالح. خب ممکنه سوال بشه خب همسر شایسته یعنی چی؟ شایسته معنا کنم اسم از سعادت شخص این است که همسر شایسته صالحی داشته باشه. جواب توی یه روایت دیگه جوابش هست از امام صادق صلوات الله علیه، دارد ثلاثتون للمؤمن فیها راحه، سومیش و امرأتون صالحه. بسیار خوب، اینجا به قول ما طلبه ها همون رو مطرح کرده، همسر شایسته. خب ما دنبال این بودیم همسر شایسته چیست. از سعادت شخص همسر شایسته است. بسیار خوب، توی روایت همسر شایسته رو معنا میکند و المرأت الصالحه تعینه على امر دنیا والآخره. شایستگیش اینه، کمک میکند همسرش را هم در کارهای دنیایی هم آخر دستگیرش میکنه. این سعادت مند حالا بعد انشاءالله میرسیم پدر، پسر، مادر، فرزند، که مادر خیلی نقشش قوی است در بین افراد، حالا میرسیم که انشاءالله بعدا روایتش من مطرح میکنم. کسانی که نقش بسیار سرنوشت ساز دارن میشه گفت همسر است و مادر است. من که خودم زیاد سراغ دارم که کسانی را که اینها اصلا سعادتمندیشون به وسیله همسرشون بود، یعنی وسیله زنشون، نمیگم عکس نبوده که شوهر نسبت به زن نقش داشته، ولی من این طرف بیشتر دیدم اثرگذاری زن روی مرد، سعادتمندیش چه نسبت به امور دنیایش و آخرتش. یکی هم مادر خیلی ماست، اینا عوامل خارجی هستن که من تحت عنوان چی؟ امور دنیوی من عرض میکنم، کمال اثر رو دارن. و شما اگر مراجعه کنید به تاریخ و میبینید در مواقع حساس چنون اینها نقش داشتن در سعادتمندی همسرانشون، فرزندانشون، که یکی از نمونه هاش مسئله زهیره که خب خیلی شنیدید دیگه. زهیر عثمانی است، اصلا مسلکش عثمانی، بگم بهتون عثمانی مسلک است. کی منشأ سعادتمندی او شد؟ همسرش. در یه موقعیت حساس، این که تو تاریخ هم دارد که گریزان بود، نمیخواست ملاقات با حسین علیه السلام بکنه در سفری که میامد،
وقتی که فرستاده حسین علیه السلام میاد در خیمه، رو میکند بگوید عجب ابا عبدالله، میمونه زهیر. خدم و حشم بسیار داشت زهیر. میگن کسی که اون سکوت رو شکست همسرش بود. جمله رو میدونی چی گفت؟ گفت سبحان الله، رو کرد به شوهرش، پسر پیغمبر تو رو میطلبد، بلند نمیشی بری؟ چه میشه بلنشی بری ببینی؟ گوش کنی ببینی چه میگه، برگردی بیم. میگن رفت و طولی نکشید برگشت، اصلا این زهر اون زهر نیست، قد اشرق وجود، چنان نورانی شده اصلا، این تلعلق میکند چهرش. همه رو، خدم و حشم و همه رو رها کرد، پاک باخته شد. چی شده زهیر؟ گفت قد عزمت علی صحبت الحسین، تصمیم گرفتم من با حسین باشم، همینه. تاش و من سعادت المرد چی؟ زوجتون صالح، ای والله تو اینه علی امر دنیا بالآخر. عجیب صحنه کربلا، آقا چقدر نمودار این معارف ماست. روز عاشورا شما نگاه کنید، اونجا میبینیم که دو تا هستن عجیب نقش دارن. جوانیست، این هم مادرش همراهش هست، هم همسرش، هر دوتا با هم هستن. دارد این جوان نصرانی بود، هم خودش هم مادرش، هر دو به دست حسین علیه السلام اسلام آورده بودن قبل. در تاریخ هم می‌نویسن 17 روز بود با این همسرش ازدواج کرد، هم 17. دارد از نظر سیما و هیکلش خیلی در تاریخ اینطور می‌نویسن برازنده بوده، خیلی برازنده بوده. دارد به این که تصمیم میگیرن که بره به میدان، همسرش به مانعتش میکنه، اما مطلب چیز دیگری بود. مادر رو میکنه بهش میگه چی؟ گوش نکنی به حرف همسرتا، برو به سر پیغمبر رو یاد کن، اگر نری من ازت راضی نیست. یک کشمکشی نقل میکنم در تاریخ بین چی؟ بین این همسر و وهب و مادر و پسر. مینویسم همسرش رو میکنه بهش میگه من به یه شرط میذارم بری تو، اون شرطش نیست که منو برداری ببری پیش حسین علیه السلام. یه خیلی وارد بوده، خیلی وارد بوده، من شاید کمتر در تاریخ نظیر این زن رو میبینم. این میدونست به این که این سعادتمند است و میرود، میخواست بار خودشو ببنده. خیلی زیرک بوده، دنبال این بود، میگه منو ببری پیش حسین علیه السلام اونجا مطلب. دارد این دو تا جوان با هم اومدن پیش حسین علیه السلام در یه خیمه اینجا خلوت کردن. وهب رو کرد به حسین علیه السلام، گفت میخوام برم میدون، این نمیذاره همسرم، مطلبی دارد. حسین علیه السلام سوال کرد چیه؟ گفت گفت بله. گفت دو چی چیز رو باز من ضمانت بکنید بره این شوهرم، من شوهر نمیخوام. مطلب اول با این است به این که شما که میدونید در این بیابان من کسی رو ندارم، یه زن جوانی هست، من یقین دارم این بره شهید میشه، بره. بعد از شهادت این اجازه بدیم منم جزء خاندان شما باشم. چون سرپرست اینو شما ضمانت کنید برای من. ضمانت دومی که از شما میخوام اینه: وهب اگر شهید شد من میدونم تو بهشت میره. شما اینجا ضمانت کنید که این روز قیامت منو فراموش نکنید، منم ببره بهشت. یعنی گفت میدونم سعادتمند میشه، من سعادتمندی خودم هم میخوام. دارد رفت به میدان جوان، رفت به میدان، کارزار کرد شجاع، عده‌ای از اونها رو به درک واصل کرد. یه وقت همسر وهب چشمش افتاد، دید به اینکه دست وهب قطع شده، یه دستش دارد. همین همسر وهب بود که عمودی خیمه رو برداشت، خودش وارد جنگ شد، حمله کرد. چشم وهب افتاد، دید ای همسرش اومده وسط بید، آمد او رو ممانعت کنه. خب دستی دست در بدن نداشت، نمیتونست. دارد صداش بلند شد: یا ابا عبدالله، آقا به دادم برس. دارد رو کرد بهش، گفت تو که نمیذاشتی من بیام به میدون، چه شد که خودت اومدی وسط میدون؟ یه گفت یه وقت دیدم پسر پیغمبر دارد داد میزند: وا غربتا، وا قلت ناصرا. دیگه نتونستم تحمل کنم. دارد حسین علیه السلام آمد همسرش رو برگرد. وهب شهید شد. دارد اون اشقیایی را که اونجا بودن سر وهب رو از بدن جدا کردن و به سمت خیمه مادر وهب و همسر وهب انداخت. در تاریخ می نویسد این مادر آمد سر بچه رو بلند کرد، بوسید او رو، با او سخن گفت. میدونید چه جمله‌ای گفت؟ بهش برگشت گفت: حالا از تو راضی شدم، شیرم حلالت. اما میدونید چه کار کرد؟ همون سر رو به سمت میدان پرتاب کرد. میگفت سری را که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم.
که بهش قد اسیر خیل بنی آدم ای که بهش قد اسیر خیل بنی آدم سوختگان غمت با غم دل خرم آقا جان هر که غمت را خرید عشرت عالم فرو هر که غمت را خرید عشرت عالم فرو با خبران غمت بی خبر از عالمت آقا جای یوسف مصر بقا در همه عالم تویی یا ابو عبدالله. هر که دید تو رو حسین جان از جان و سر دست کشید، هر که شما رو دید از خود بی خبر شد. دیگه اینجا اسلام و کفر نداره، نصرانی میاد، عثمانی میاد. یوسف مصر بقا در همه عالم تویی، در طلبت مرد و زن آمده با در همان. آقا جان، حسین جان، خاک سر کوی تو زنده کند مرده را، خاک سر کوی تو زنده کند مرده را. زان که شهیدان تو جمله مسیحا دمه، حسین جان، حسین جان، حسین جان. عزیز فاطمه، چه میشه همون نگاهی که به وهب کردی نصرانی رو عاشق کردی؟ آقا امشب یه نگاهیم به ما کنه. آقا او بیگانه بود و آشنا کردی او. آقا جون، ما از اون وقتی که خودمونو شناختیم تو مجلس شما بودیم، شب و روز با ذکر شما منوز بودیم. آقا به جان مادرت زهرا، یه نگاهیم به ما کن حسین جان. صدا بزن آقا رو. آقا جان، عالمی را تو دیوانه کردی، عالمی را تو دیوانه کردی، در دل مرد و زن خانه کردی. ای حسین جان، ای حسین جان، عالمی را تو دیوانه کردی،
عالمی را تو دیوانه کردی.
در دل مرد و زن خانه کردی. ای حسین جان، ای حسین
جان،
گرچه در پیشگاه تو پستم عزیز زهرا، گرچه در پیشگاه تو بزدم از ازل دل به عشق تو بزدم. ای حسین جان، ای حسین جان، عالمی را تو دیوانه کردی، جانم عاشقانه تر صدا بزن مولا رو، را تو دیوانه کردی در دل آقا بن جان. آقا جان، یه جمله رم بگم برا اون عاشقانی که آرزوی کربلا دارم و حرمشو هنون ندیده. ای حسین جا، تو دل و قلب ما جای شماست عزیز فاطمه، اما عاشق میخواد قبر معشوقشو ببینه. حسین جون راه حرم دگر به روی ما بسته، اما راه دلهای ما را نمیتونن ببنده. عزیز زهرا آقا جانم، حسین جان عنایتی کن این راه بسته باز بشه، یه ایام عاشورایی بیام کربلا کنار اون حرم شش گوشه به سینه بزنی. من که از خرمنت خوشه دارم، من که از خرمنت خوشه دارم، میل آن قبر شش خوشه دارم. ای حسین جان، ای حسین جان، عالمی را، عالمی را تو دیوانه کردی، عالمی را